أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواب صاحب كفاية بود از اشکال دوم به استصحاب کلی. اشکال دوم این بود که استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم هست بر استصحاب بقای کلی، چون منشأ شک در بقای کلی شک در حدوث فرد طویل هست. صاحب کفایه جواب داد که عینیت هست بین بقای کلی و بقای فرد طویل، سببیت و مسببیتی نیست. تا بخواهد استصحاب عدم فرد طویل اصل سببی بشود، مرحوم آقای خویی فرمود که با این بیان شما که اشکال به شما اوضح خواهد بود، چون اگر اصل سببی بشود استصحاب عدم فرد طویل، جا دارد کسی بگوید که تسبب عقلی است، شرعی نیست، و باید سبب شرعی باشد تا اصل در سبب حاکم بشود بر اصل در مسبب. شما کاری کردید، عینیت درست کردید که حتی دیگر این اشکال هم برطرف خواهد شد که تسبب عقلی است، اصل سببی در جایی جاری است که تسبب شرعی باشد. شما عینیت درست کردید. ما اضافه کردیم به بیان مرحوم آقای خویی، گفتیم فوقش استصحاب عدم فرد طویل که نتیجهش احراز ارتفاع کلی است، تعارض میکنه با استصحاب بقای کلی، اما نتیجه به ضرر صاحب کفایه است، چون بالاخره استصحاب بقای کلی جاری نشد. حالا مستشکل میگفت لوجود الاصل الحاکم، نتیجه فرمایش صاحب کفایه شد لوجود المعارض لاستصحاب بقای کلی، و هو استصحاب و عدم الفرد الطویل. در منطق الاصول دفاع کردن از صاحب کفایه، گفتن صاحب کفایه درست گفت بین بقای کلی و بقای فرد طویل عینیته، اما نگفت که بین حدوث فرد طویل و بقای کلی عینیته. که بین وجود فرد طویل و وجود کلی عینیته. این چه ربطی دارد به این که بگویید استصحاب عدم حدوث فرد طویل اثبات می کند انتفاع کلی را، حدوث فرد طویل را که نگفت با بقای کلی متحد است، تا استصحاب عدم حدوث فرد طویل به عینهی اثبات کند انتفاع کلی را، عدم بقای کلی را. صاحب کفایه گفت بقای کلی متحد است با بقای فرد. این دفاع از صاحب کفایه محصلی ندارد. خب صاحب کفایه انکار سببیت کرد، و اثبات عینیت کرد هدفش چه بود؟ او آمد گفت استصحاب عدم وجود فرد طویل اصل سببی نیست، چون عدم چون وجود فرد طویل عین وجود کلی است. خب این بیان اشکال آی خویی را هم به دنبال خواهد داشت. خب اگر عین همان، پس استصحاب عدم فرد طویل یعنی انتفاع کلی. پس این دفاع منتقل اصول از صاحب کفایه محصلی ندارد. به نظر ما باید اینجور به صاحب کفایه اشکال کنیم، بگیم جناب صاحب کفایه، بین وجود طبیعت و وجود افراد عرفاً عینیت. یعنی وقتی شما میگی زید در خانه است، عرفاً یعنی انسان در خانه است، اما بین انتفاع صرف الوجود با انتفاع افراد عینیت نیست. به نظر عرف عدم طبیعت مسبب است عرفاً از عدم افراد، یعنی شما میگید زید که امروز در خانه نیست قطعا، امر هم استصحاب میکنیم که در خانه نیست، پس انسان در خانه نیست. با همین تعبیر پس نشون میدهید که این لازم عرفیه انتفاع افراد هست، انتفاع صرف الوجود طبیعت. حالا ما فرض اینه میپذیریم کلام صاحب کفایه را که وجود الکلی متحدون با مع وجود الفرد. یعنی عرفاً وقتی میگید که زید در خانه است، این یعنی انسان در خانه است، چون زید انسان است با به علاوه عوارض مشخصه. اما دیگه عکسش که بگی زید در خانه نیست امروز، یقیناً یعنی زید اگر دیروز هم در خانه بود امروز نیست، وجدانن استثاب میکنیم امر از اول در خانه نیامد، پس انسان در خانه وجود ندارد. این عرفاً لازم انتفاع افراد است نه عین آن، ولو به این نحو که عنوان بسیط هست صرف الوجود و عدم صرف الوجود یک عنوان بسیطی است که منتزع است از عدم افراد، و لذا سیأتی ان شاء الله که در استصحاب کلی قسم ثالث که ما میدانیم دیروز زید در خانه بود و امروز از خانه بیرون رفته است، احتمال میدیم همراه با زید امر در خانه بود. ما استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم، اما آثار انتفاع صرف الوجود را نمی توانیم بار کنیم. چرا؟ برای اینکه ما اصلی که نفی کند وجود این صرف الوجود را ما نداریم. مثبت بقاء این طبیعت استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست، اما اصلی که احراز کند انتفاع آن را ما همچو اصلی نداریم. چرا؟ برای که لازم عقلیه، علم وجدانی به عدم وجود زید در خانه و استصحاب عدم وجود ام در خانه انتفاع صرف الوجود انسان است، حتی در کلی قسم ثالث. ولذا این اشکال به صاحب کفایه وارد است که وجود کلی عین وجود فرد است، اما انتفاع صرف الوجود، انتفاع صرف الوجود عرفاً لازم و مسبب انتفاع جمعی افراد است. انتفاع این فرد و آن فرد و آن فرد این مرکب است، ولی انتفاع صرف الوجود بسیط است. عنوان بسیط با عنوان مرکب اینها دو عنوانند. در عنوان مرکب ذم الوجدان للاصل بکنیم، بگیم وجدانن زید در دار نیست، امر هم بالاستصحاب در دار نیست، این اثر اون عنوان بسیطه. اذا لم یوجد انسان فی الدار فتصدق را وار نمی کند. اشکال سوم، اشکال سوم قبل از این که اشکال سوم رو بگیم، جواب سوم از این اشکال دوم رو عرض کنیم. خب اشکال دوم این بود که استصحاب عدم فرد طویل اصل سببی و حاکم است. جواب سوم از این اشکال جواب محقق ناینی است که گفتند استصحاب عدم فرد طویل معارضه می کند با استصحاب عدم فرد قصیر. خب من دیروز نمی دانم زید در این خانه بود یا امر. شما میگید استصحاب کن عدم وجود امر را که فرد طویل است و این اصل سببی است، حاکم است بر استصحاب بقای کلی انسان. آقا خب این معارضه می کند استصحاب عدم وجود امر در دار با استصحاب عدم وجود زید، عدم حدوث وجود زید در دار، استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد طویل تعارض و تساقط می کند. بعد نوبت می رسد به اصل مسببی، استصحاب بقای کلی. مرحوم آقای خویی فرموده این فرمایش استاد ما تمام نیست. چرا؟ برای این که تعارض بین استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر در جایی است که هر کدام از این دو فرد اثر مختص داشته باشند. و اثر مشترک هم طبیعی است که دارند، مثل حدث اصغر و حدث اکبر. حدث اصغر اثرش وجوب وضوع است، حدث اکبر اثرش وجوب غسل است. صرف الوجود حدث هم اثرش حرمت مس کتابت قرآن است. بله، اینجا اینجا در این مورد خب هر کدام اثر مختص دارن، ولیکن اینجا که استصحاب کلی مهم نیست، استصحاب کلی حدث که مهم نیست. چرا مهم نیست؟ به خاطر علم اجمالی. آقا علم اجمالی کافی است، علم اجمالی داریم، یا وجوب وضوع ثابت شد با خروج این بلل مشتبه یا وجوب غسل، این علم اجمالی کافی است برای تنجیز اثر مختص حدث اصغر و اثر مختص حدث اکبر. نیازی ما به استصحاب نداریم. اما فرض دوم، فرض دوم اینه که فرد قصیر اثر مختص نداشته باشد. اثر مختص فرد طویل داشته باشد. مثل چه؟ مثل این که لباس ما متنجس شد به یک نجسی که نمیدانیم بول است یا عرق کافر نجس العین است. خب بعد یک بار این صبح رو شستیم. خب اگر اون نجس مول باشد اثر مختصش وجوب غسل مرته این است، اگر عرق کافر باشد اثر مختص ندارد. هر نجسی اثر مشترکش این است که یک بار باید صوب متنجس را بشوریم، این اثر مشترک است. اینجا استصحاب عدم و ملاقات عرق الکافر چه اثری دارد؟ چه اثری دارد؟ خب چرا معارضه کنه با استصحاب عدم ملاقات با بول؟ اینجاست جناب استاد که استصحاب عدم ملاقات با بول به عنوان استصحاب عدم فرد طویل جاری می شود بلا معارضن. خب اشکال اینه که این حاکم است بر استصحاب بقای نجاست در این صبح بعد از اینکه یک بار آن را شستیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی است که نتیجتاً با این بیان ما نمیفهمیم آقای خویی چی میخوان بگن. این بیان بیان خطرناکی است. چرا؟ برای اینکه معنیش اینه که ما اصلاً هیچ کجا نیاز به استصحاب کلی نداریم. جایی که اثر مختص دارد فرد قصیر تعارض می کند استصحاب عدم فرد قصیر با استصحاب عدم فرد طویل، ولیکن ما نیاز نداریم به استصحاب کلی چون علم اجمالی به تنهایی منجز است نسبت به اثر مختص هر دو. و جایی که فرد قصیر اثر مختص ندارد، خب اینجا استصحاب عدم فرد طویل اصل سببی بلا معارض است و حاکم خواهد بود بر استصحاب کلی. پس کجا استصحاب کلی ما جاری کنیم؟ به نظر ما در کلام آی خویی مسامحه شده. خوب بود آی خویی می فرمودن استصحاب عدم فرد قصیر، استصحاب عدم فرد طویل مثل استصحاب عدم ملاقات با بول چون تعارض نمی کند با استصحاب عدم ملاقات با عرق کافر و اثر مختص ندارد. این استصحاب عدم ملاقات با بول چون اصل موضوعی است بر استصحاب کلی نجاست این صوب بعد از غسل مرتن واحده حاکم است. همه موارد اینطور نیست. مثلا در مثال علم اجمالی به وجود زید یا امر در دار، ولو هر کدام اثر، ولو ما اینجور فرض کنیم که بگیم وجود انف دار که فرد طویل است یک اثر مختصی دارد، اما وجود زید فدار که فرد قصیر است اثر مختص ندارد. اونجا استصحاب عدم وجود انف دار برای نفی اثر مختص خودش جاری بشه. اما اگر بخواد نفی اثر کلی بکند که این کان انسان فدار فتصدق و این کان امر فدار فسل مضافن الالتصدق، استصحاب عدم وجود انفدار نفی وجوب صلات بکند اثر مقتض اشکال ندارد. اما اگر بخواد بیاید نفی اثر کلی را بکند، خب این اصل مثبت است. چرا؟ برای اینکه انتفاع صرف الوجود انسان به انتفاع وجود امر یا زید، این لازم عقلی است، موضوع حکم شرعی نیستن. پس آی خویی مناسب بود قید بزنه بگه در جایی استصحاب عدم فرد طویل مقدم است بر استصحاب کلی، که کلی حکم شرعی باشه در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده باشه. خب فرمایش آقای خویی باید اینجور توجیه بشه دیگه، که نظر دارن به جایی که کلی حکم شرعی است، کلی حکم شرعی است، مثل این بقاء نجاست صبح موضوعش چیه؟ موضوعش ملاقات با بوله. صوب من اگر ملاقات کند با نجس و اون نجس بول نباشد، یک بار بشوییم پاک می شود. خب موضوع مطهریت غسل مرتن واحده عبارت است از عدم و ملاقات البول. خب اینجا معلومه استصحاب عدم ملاقات بول اگر بلا معارض جاری شد حاکم است بر استصحاب بقای نجاسه، چون اصل موضوعی است. ملاقات با بول اثر مختص دارد، وجوب غسل مرتین، ولی ملاقات با عرق کافر که اثر مختص ندارد. اینجا که آقای خویی فرمود استصحاب عدم ملاقات با بول جاری است و حاکم است بر استصحاب نجاست صبح، بله درسته، اما نه به خاطر اینکه استصحاب عدم فرد طویل اگر بلا معارض بود حاکم است بر استصحاب کلی، نه خیر، به خاطر اینکه در موضوع این کلی که حکم شرعی است عدم فرد طویل اخذ شده است. در مثال بلل مشتبه هم همین طور است. اگر شما قبل از بلل مشتبه محدث به حدث اصغر بودید، محدث به حدث اصغر بودید، بعد بلل مشتبه خارج شد، حالا این فرض متيقن نمیگویم، استصحاب میکنید که الانم محدث به حدث اصغر هستید بعد از این بلل مشتبه. یک استصحاب دیگر هم میکنید که محدث به حدث اکبر نشدید. شما محدث به حدث اصغر هستید و محدث و حدث اکبر یعنی جنوب نیستید بل استصحاب. خود این اصل موضوعی است، اثبات می کند که یجب علیکم الوضوء، چون من کان محدثن بالاصغر ولم یکن جنوبن یجب علیه الوضوء. معلومه دیگه استصحاب بقای حدث جاری نیست بعد از وضوء، چون اصل موضوعی داریم، نه اینکه استصحاب عدم فرد طویل همه جا اگر بلا معارض جاری بود حاکم است بر استصحاب کلی. ابدا، در جایی که کلی حکم شرعی است در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده است، ولی اینجا استصحاب عدم فرد طویل حاکمه. استصحاب عدم و کونهی جنوبن را ضمیمه میکنیم به محدث بالاصغر بودن این مکلف، اصل موضوعی است. کل من کان محدثاً بالاصغر ولم یکن جنوباً فیجب علیه الوضوء. حالا بگذاریم که مرحوم استاد میفرمود کی گفته که موضوع وجوب وضوء من کان محدثاً بالاصغر ولم یکن جنوباً؟ نه، موضوع من کان محدثاً ولم یکن جنوباً. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این یعنی اذا قمتم من الحدث فتوضعوا و ان کنتم جنبا فتطهروا. یعنی اذا قمتم من الحدث ولم تكونوا جنبا فتوضعوا. بعد مرحوم استاد میفرمودن ولذا اگر قبل از خروج بلل مشتبه هم این مکلف متطهر بود، باز ما همین رو میگیم. ما میگیم الان که بلل مشتبه خارج شد مردد بین بول و منی، چه کار داریم به قبل؟ همین الان هازا محدثون بالوجدان، نمیگه محدثون بالاسقرها، محدثون به قول مطلق بالوجدان. حالا یا محدث به اسقر است یا اکبر است فعلا کار نداره. استثاب هم میگه ولیس به جنوبن فیجب علیه الوضوء، که ما بعدا این رو عرض خواهیم کرد که مطلب مطلب درستی هست. اما چه مرحوم آقای خویی چه مرحوم استاد که این اصل موضوعی رو جاری کردن، استصحاب و عدم الجنابه. حالا آقای خویی زمینه کرد به حدث اصغر، مرحوم استاد زمینه کردن به حدث به عنوان اصل موضوعی. این شبهه معارضه داره، این تو کلمات مقفولون ان واقع شده. میگن اصابت، خب ما استصحاب میکنیم عدم جنابت را، موضوع وجوب وضو رو ثابت میکنیم، حرفی نداریم ثابت کنید. اما مگر بول بودن این بلل مشتبه فقط اثرش وجوب وضوه که دلتون رو خوش کردید که آقا ما موضوع وجوب وضو را با اصل موضوعی ثابت کردیم، اصل موضوعی گفت این آقا جنوب نیست پس وضوع واجب است و غسل واجب نیست. مگه اثر بول فقط بحث وجوب وضوعه؟ اثرش اینه که متنجس به بول رو باید دوبار بشوریم. این بلل مشتبه به لباس من اصابت کرد، خب باید دوبار شسته بشه اگر بوله، و علم اجمالی پیدا میشه که یا این بلل مشتبه بوله پس باید ثوب متنجس به او را دوبار بشورم، یا منیه پس باید غسل کنم برای نماز. استصحاب عدم جنابت میگفت لازم نیست غسل کنی. خب استصحاب عدم و کون هازل بلل بولن، او هم میگه لازم نیست این لباس متنجس به این بلل مشتبه رو دوبار بشوری. اینا با هم تعارض میکنه. این شبهه در ذهنتون باشه، انشاءالله بعد از تعطیلات باید حل کنیم. خب پس خلاصه عرض ما در رابطه با این فرمایش های خویی شد، جناب های خویی شما فرمودید استصحاب عدم فرد طویل اگر اثر مختص فقط برای فرد طویل بود جاریست و حاکم است بر استصحاب بقاء کلی. این به اطلاقه تمام نیست، باید اون کلی اثر شرعی باشد که در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده. و اما اونی که فرمودید که اگر هر دو اثر مختص داشت، ما نیاز نداریم به استصحاب، علم اجمالی منجز است. آقا مگه فرض همه جا اینه که من اول علم اجمالی دارم؟ همون بلل مشتبه که شما میگید هر دو اثر مختص دارد، اگه بول باشد اثر مختصش وجوب وضوع است، اگر منی باشد اثر مختصش وجوب غسل است، با اینکه حق بود اونجا هم بگید استصحاب موضوعی جاری میکنیم طبق مبنای خودتون، هازا محدثون بالاصغر ولیس به جنوب فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه غسل، یادتون رفت اونا رو بگید، حالا کار نداریم. میتونید آرخویی میتونه بگه من فرض میکنم جایی رو که موقع خروج بلل مشتبه متطهر بود که دیگه محدث بالاصغر بودنش محرز نیست. اونجاها میگم علم اجمالی منجزه. میگیم جناب آقای خویی مگه حتما فرض میشه علم اجمالی حاصل بشه برای مکلف؟ گاهی مکلف اول وضو میگیره بعد یقین پیدا میکند به این که اون بلل مشتبه قبل از وضو بول بود یا منی. هی میگه انشالله این بلل مشتبه مزیه، انشالله که پاکه. وضو که میگیره میخواد نماز بخونه، هی تو ذهنش میاد آخه احتمالش نیست که این بلل مشتبه مزی باشه، یا منیه یا بوله. یه بیماری داره، بیماری داره که میگه یا بوله یا منیه. مز یا وز یا ود مال جوونا. خیلی علم اجمالی کی حاصل شد؟ بعد از این که یک فرد از محل ابتلا خارج شد، بعد از وضو. خب اینجا علم اجمالی که دیگه منجز نیست. خب اینجا ما نیاز داریم به این اصل. استصحاب عدم فرد طویل جاری میشه، بلا معارض جاری میشه. اگر این حالت سابقش محدث بلعصغر بودن نیست، این آقا محدث بلعصغر نبود قبل از بلل مشتبه، شما استصحاب میگه جنوب نیست، این ثابت میکنه فرج و علیه الوضوع. آقا ولایت و علیه الغسل آقا استصحاب بقای حدث جاری است برای اثر مشترکش لااقل، برای حرمت مست کتابت قرآن. حداقل برای حرمت مست کتابت قرآن اون استصحاب بقای حدث جاری است. برای الان علم اجمالی نداریم. استصحاب عدم جنابت، این بگه بر تو قوس واجب نیست، بر فرض این دور باشه، این حاکم نیست بر استصحاب جامع حدث، چون اصل موضوعی نیست، اصل موضوعی نیست. و آثار جامع حدث که حرمت مست کتابت قرآنه بار میشه، برای چی بار نشه؟ میگم علم، شما گفتید علم اجمالی منجز از چه احتیاج به استصحاب کلی است. علم اجمالی در صورتی منجز است که قبل از خروج طرفین از محل ابتلا جاری بشه. چه بسا اصلا علم به وضو ندارم، شک دارم در وضو، علم اجمالی ندارم. الان اگرم علم دارم به وضو، اونم همینطور، من الان علم اجمالی ندارم. استصحاب بقای حدث برای حرمت مست کتابت قرآن جاری میشه. حرمت مست کتابت قرآن این که با علم اجمالی منجز نمیشه که، این با علم تفصیلی منجز شده بود قبلا. اگه قبلا علم داشتید به وجود بلع حدث مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر، قبلا علم تفصیلی داشتید به موضوع حرمت مست کتابت قرآن، علم اجمالی نبود که. الان که بعد از وضوع این شک در بقای حدث میکنید، این استصحاب بقای حدثه که میخواد اثبات کنه حرمت مست کتابت قرآن را. حتی اگر قبلا هم علم اجمالی داشتید، و علم اجمالی اثبات حرمت مست کتابت قرآن نمیکرد، علم اجمالی اثرهای مختص حدث اکبر و حدث اصغر را میخواست منجز کند. اثر صرف الوجود حدث قبلا اگر علم پیدا می کردید، بعد از علم تفصیلی به اون اثر مشترک پیدا می شد. الان بعد از وضوع اگر علم پیدا کنید که این بلل مشتبه سابق یا بول بود یا منی، الان که علم اجمالی کاری نمی کند، اصلا علم اجمالی فعلی نداریم، جز این که استصحاب حدث جاری کنیم برای حرمت مست کتابت قرآن، راه دیگه نداریم و باید استصحاب کنیم حدث را، چون استصحاب عدم جنابت برای نفی حدث این اصل مثبته، اصل موضوعی نیست. جواب چهارم از این اشکال دوم که میگفت استصحاب عدم حدوث فرد طویل اصل سببی است، همین جوابیه که نوعاً قبول کردن صاحب کفایه داده، نوعاً هم پذیرفتن که گفتن آقا فرض اینه که اثر رفته رو صرف الوجود کلی، اثر وقتی رفت روی صرف الوجود کلی استصحاب عدم فرد طویل برای انتفاع صرف الوجود اصل مثبت است. یه وقت اثر میره روی افراد کلی، اون بحث دیگری است. اما اگه از اثر رفته رو صرف الوجود کلی مثل حدث، موضوع است برای حرمت مست کتابت قرآن. اینطور نیست که هر فردی از حدث موضوع باشه بر، یعنی اگر هم حدث اصغر داشتی هم حدث اکبر دو تا حرمت مست کتابت داری، اینجور که نیست که. صرف الوجود حدث موضوع است برای حرمت مست کتابت قرآن. خب اینجا استصحاب عدم حدث اکبر بران انتفاع صرف الوجود حدث اصل مثبته. مرحوم آقای خویی هم فرموده این جواب صاحب کفایه دیگه حرف نداره، ولی بازم آقای خویی طاقت نیاورده، گفته یک نکته ای البته بگیم بد نیست، و اون اینه که استصحاب در کلی در قسم ثانی جاری است، چون استصحاب عدم فرد طویل اصل مثبت است که بخواد بگوید کلی منتفی است، ولی به یک شرط، به شرط این که ما یک اصلی نداشته باشیم که اثبات کند که اون فرد حادث فرد قصیر بوده. اگه یه اصلی داشته باشیم، استصحابی که حال فرد رو تعیین کنه، مثلا مثال زد گفته محدث به اصغر بود شخص، ولل مشتبه خارج شد بین بول و منی، بعد هم وضو گرفت، خب از خواب بیدار شد، ولل مشتبه بین بول و منی در لباسش بود، رفت وضو گرفت. حالا که وضو گرفته از یک طرف استصحاب بقای حدث جاریه، ولی از اون طرف استصحاب بقای حدث اصغر تا قبل از این وضو، استصحاب بقای حدث، یعنی بعد از خروج بلل مشتبه استصحاب بقای حدث اصغر جاریست، تعیین میکنه که بابا در اون زمان علم اجمالی که بعد از بلل مشتبه علم اجمالی داریم، یا حدث اکبر است یا حدث اصغر، حدث اصغر موجود بود دیگه. اینجا نوبت نمیرسه به استصحاب کلی، چون استصحاب بقای حدث اصغر تا زمان علم اجمالی جاری کردیم. جناب آقای خویی، ما هر چی یاد گرفتیم از شما یاد گرفتیم. آخه این استصحاب بقای حدث اصغر مگه تعیین میکند که اون حدث بعد از بلل مشتبه کان حدثن اصغر؟ مگه کانه تامه کانه ناقصه رو اثبات میکنه؟ مگر استصحاب بقای حدث اصغر که قبل از بلل مشتبه کان الحدث الاصغر موجودا و بعد از بلل مشتبه میگه حدث اصغر باقی است، ثابت میکنه که اون حدث بعد از بلل مشتبه کان حدثن اصغر؟ مگه اینو ثابت میکنه تا بشه اصل حاکم؟ اینو ثابت نمیکنه که. ولذا خوب دقت کنید، ما در یک بحثی اگه یادتون باشه، مردی یک زن دختر بچه ای رو گرفت، بعد طلاق فارسی داد قبل از بلوغ. خب مرحوم شیخ میگه استصحاب زوجیت مشکل دارد که حکم وضعی مجعول به استقلال نیست. نوبت رسید به استصحاب حکمی. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم بعد از طلاق فارسی و قبل از بلوغ این دختر یه حرمت وطعی داره این دختر خانم. نمیدونیم این حرمت وطعش از باب حرمت وطع زوجه صغیره است که بعد از بلوغ از بین بره، یا از باب حرمت وطع اجنبیه است اگه طلاق فارسی صحیح بوده و باقی خواهد بود حرمت وطع اجنبیه بعد از بلوغ هم. خب میشه استصحاب کلی قسم ثانی بعد از بلوغ، میگم اون حرمت وطع بعد از طلاق فارسی استصحاب میگه باقیست بعد از بلوغ. بله یه استصحابی هم دارم که استصحاب کنم که قبل از طلاق فارسی این زوجه صغیره حرمت وطع از باب زوجه صغیره داشت، اما استصحاب بقای حرمت وطع زوجه صغیره اثبات نمی کند که اون حرمت وطع بعد از طلاق فارسی حرمت وطع زوجه صغیره بود. استصحاب بقای حرمت به نوع مفاد کانه تامه اثبات نمی کنه هذه الحرمت بعد طلاقها بالفارسی یا حرمتون من باب حرمت وطع زوجت صغیره. اصل مثبته. بله تو اون مثال حدث اصغر اصل موضوعیه. ای کاش آیخویی رو این تکیه میکرد. موضوع وجوب وضو و عدم وجوب غسل من کان محدثن بالاصغر به نظر مشهور، یا من کان محدثن به نظر استاد ولم یکن جنوبن، خب هازا محدثن بالاصغر ولو از باب استصحاب. استصحاب میگه هازا محدثن بالاصغر بعد از بلل مشتبه ولیس بجنوبن بالاستصحاب. این اصل موضوعیه، ما به خاطر اصل موضوعی میاییم میگیم فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل و اذا توضع فهو متطهر. اصل موضوعی نتیجهش اینه هذا محدث بالاصغر ولیس بجنوب فالوضوء متطهر له من الحدث. بله معلومه این اصل موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمی حدث، این از باب اصل موضوعیه. پس استصحاب کلی قسم ثانی به نظر ما جاریست و نکتش اینه که استصحاب عدم فرد طویل برای نفی صرف الوجود کلی اصل مثبت است، چون لازم عقلی اوست، به شرط اینکه این کلی حکم شرعی که در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده باشد نباشه. ولی اگر این کلی حکم شرعی است که در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده، ما خب استصحاب میکنیم عدم فرد طویل را، این ثابت میشه که این کلی مرتفع شد. مگر دیگه این جهت هم فرق نمی کنه که اون فرد صغیر اثر مختص داشته باشد یا نه. خب اون حدث اصغر در بلل مشتبه اثر مختص دارد وجوب وضو، ولی مهم نیست. مهم این است که استصحاب عدم جنابت اصل موضوعی است و اثبات می کند که وضوع این شخص که لیس بجنب بالاستصحاب و محدث بالاصغر بالوجدان او به تعبد، وضوع این شخص طهارت اوست و نیاز در حصول طهارت به غسل ندارد. این اصل موضوعی است ولو حدث اصغر اثر مختص هم داشته باشه وجوب وضوع، مهم نیست، ما اصل موضوعی داریم. اما شبهه‌ای که باقی مون در این فر ان شاء الله در تعطیلات بعد از تعطیلات باید دنبال کنیم، و اون شبهه یکیش این بود که به لحاظ وجوب وضوء و وجوب غسل مشکل رو حل کردیم، اصل موضوعی جاری کردیم، اما ملاقات جسد با بول، ملاقات صوب با بول یک اثر مختصی غیر از بحث وجوب وضوء دارد و اون لزوم غسل مرتین است. حالا اونم من اجمالا جوابشو بدم معطلتون نکنم، منحل می شود علم اجمالی ما به استصحاب نجاست در این صبح. ما بعد از این که این صبحمون رو یک بار بشوریم، استصحاب میگه که این صبح هنوز نجسه، و لذا علم اجمالی به این که یا این صبح نجس است یا باید، اگر بول باشد این صبح نجس است، اگر منی باشد باید غسل کنم، گفته می شود که با استصحاب بقاء نجاست بعد از غسل این صبح مرتن واحدا منحل میشه. اینم یک جواب ابتدایی از این شبهه معارضه، ولی انشاءالله بحث های بیشتر بعد از تعطیلات روز یک شنبه چهارم ربیع الاول. از همه تون التماس دعا داریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.